شش عصر در ایران، شما به رادیو فردا گوش میکنید. مراسم خاکسپاری اکبر گلپایگانی با حضور صدها تن در بهشت زهرا برگزار شد. شورای فرهنگ عمومی آستارا استفاده از تصاویر زنان بر سنگ گور آنها را ممنوع کرد. اعضای باند کلاهبرداری از کارت‌های بانکی 300 هزار شهروند ایرانی بازداشت شدند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. روز سه‌شنبه مراسم خاکسپاری اکبر گلپایگانی گلپا با حضور صدها تن از دوستان و طرفدارانش در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران برگزار شد. پیشتر گلرخ گرایلی همسر گلپا بدون عنوان کردن جزئیات گفته بود به رغم پیگیری خانواده برای عمل به وصیت او، شرایط برای به خاک سپردن این هنرمند بزرگ در آرامستان ظهیرالدوله مهیا نشد. در مراسم روز سه‌شنبه عده‌ای از خوانندگان و دوستان اکبر گلپایگانی گلپا از جمله ایرج خواجه‌امیری سخنرانی کردند. ایرج خواننده هم نسل اکبر گلپایگانی در این مراسم گفت که من و او ماندیم و برای مردم خواندیم.
دستیم چنان به خیال من اندری.
اکبر گلپایگانی گلپا شنبه 13 آبان در 89 سالگی درگذشت. شورای فرهنگ عمومی شهرستان آسترا در نشست دوشنبه خود استفاده از تصاویر زنان در اعلامیه‌ها و سنگ مزار آنها را منع کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری مجالس ترحیم در تالارهای این شهرستان هم ممنوع شد. پیش از این نصب تصویر زنان بدون حجاب اجباری روی سنگ مزار در شماری از آرامستانهای ایران از جمله بهشت زهرا ممنوع شده بود. در سالهای اخیر گزارش‌های درباره پوشاندن یا تخریب تصاویر زنان روی سنگ گورشان در شهرهایی همچون کرمانشاه منتشر شده است، اما تاکنون قانون یا دستورالعملی برای عدم نصب تصاویر زنان روی سنگ مزار تصویب و ابلاغ نشده است. رئیس پلیس فتای تهران از بازداشت 5 عضو یک باند کلاهبرداری سایبری خبر داد. داوود معظمی گودرزی گفته که اعضای این باند کارت بانکی بیش از 300 هزار تن از شهروندان را در یک پمپ بنزین واقع در شمال تهران کپی کرده بودند. به گفته پلیس فتا متهمان دو زن و سه مرد بودند که با پوشش متصدی پمپ بنزین با کپی کردن کارت بانکی مشتریان از حساب‌هایشان پول برمی‌داشتند. بر اساس این گزارش بیش از 80 درصد مال باختگان زن بودند و تعداد شاکیان این کلاهبرداری به 200 تن رسیده است. رئیس پلیس فتا به زمان بازداشت اعضای این باند و بازه زمانی فعالیت آنها اشاره‌ای نکرده است. اما تنکر ترکرز، شرکت ردیابی نفتکش‌ها، گزارش کرده که روز گذشته جابجایی کشتی به کشتی 12 میلیون بشکه نفت ایران را رصد کرده است. این شرکت میگوید کشتی‌های حامل نفت در آب‌های جنوب شرقی آسیا با خاموش کردن مسیریاب نفتکش‌ها این عملیات را انجام می‌دهند. تنکر ترکرز میگوید این عملیات می‌تواند خدمه کشتی و همچنین محیط زیست را در معرض خطر قرار دهد. جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که برای دور زدن تحریم ها از شیوه های مختلف از جمله خاموش کردن مسیریاب یا تغییر پرچم نفتکش ها استفاده می کند. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت و سازمان بهداشت جهانی سه‌شنبه امروز اعلام کرد که بیش از 160 تن از کادر درمان این نهاد بین‌المللی در جنگ یک ماهه غزه جان خود را از دست دادند. این سازمان خواستار برداشته شدن محدودیت ها برای فرستادن کمک های بهداشتی شده است. به گفته سخنگوی سازمان جهانی بهداشت، برخی پزشکان مجبورند عملهای جراحی از جمله قطع عضو را بدون بیهوشی انجام دهند. در جنگ یک ماهه غزه ده‌ها تن از کادر محلی و بین المللی نهادهای امدادرسانی همچون پزشکان بدون مرز یا دفاتر وابسته به سازمان ملل جان خود را از دست دادند. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر امروز همراه بودید. با رادیو فردا بمانید و میزه گردی رو درباره یک ماهگی جنگ غزه با اجرای همکارم مهدی طاهباز بشنوید. خدا نگهدار.
7 اکتبر سال 2023 یعنی 15 مهر امسال گروه حماس در حملاتی غافلگیر کننده چندین شهر در اسرائیل را با راکت مورد هدف قرار داد. این اعلام یک جنگ تمام عیار بود که نه تنها منطقه بلکه اکثر نقاط جهان و تحت تأثیر قرار داد. جنگی که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و پس از اتمامش چه خواهد شد. از اولین روز آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل، رادیو فردا با پوشش گسترده‌ای در تمام پلتفرم‌ها سعی کرد که مخاطبان رو از تازه‌ترین تحولات مطلع کنه. دو خبرنگار رادیو فردا در منطقه هم چه در بخش‌های خبری و تحلیلی و چه در وبسایت و فضای مجازی با گزارش اخبار و وقایع هر دو جبهه با مخاطبان همراه بودند. سیاست ما، سیاست رادیو فردا هم در این مناقشه گزارش بی‌طرفانه از هر دو طرف ماجرا بوده. امروز همراه هستیم با هر دو خبرنگار رادیو فردا، فرنوش رام از اسرائیل و ایلیا جزایری از امارات متحده عربی، تا مفصل تر مروری داشته باشیم بر آنچه که در این یک ماه گذشت از آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل. من به هر دوی شما سلام میکنم و خسته نباشید میگم. اگر که اجازه بدین گفتگو رو با فرنوش رام شروع بکنیم که به عنوان گزارشگر مستقل سالهاست در منطقه حضور داره، چندین سال هم هست که با رادیو فردا همکاری میکنه. فرنوش، شما در بطن حوادث حضور داشتین و دارین. از روز هفتم اکتبر آغاز کنیم، روز حمله، چگونه مطلع شدین از حملات حماس؟ خودتون آیا حس کردین که حملاتی انجام شده یا اینکه از طریق رسانه ها متوجه شدین؟
با سلام به مخاطبین و شما مهدی گرامی، روز هفتم اکتبر یا 15 مهر روز پایانی از جشنهای سه هفته اعیاد یهودیان بود، اعیادی که برای یهودیان و اسرائیل خیلی اهمیت داره و قرار بود که این سه هفته تعطیلات که با زیبایی بسیار هم برگزار شده بود با جشن موسوم به نزول تورات به پایان برسه. بسیاری از خانواده ها در سفر بودن، اما خب چه کنیم که من در تعطیلات هم برای رادیو فردا کار میکنم و روز کاری من بود. روزم رو بامداد خیلی زود شروع کرده بودم طبق معمول، شاید حتی زودتر از همیشه. هوای بسیار زیبا و پاکی بود و طبق معمول شروع کردم که به بررسی رسانه ها چه گزارش هایی در اون روز اهمیت داره اون رو با ادیتورهای روزانه در میون بگذارم و تصمیم بگیریم که چه مطالبی رو در ساعت آتی مورد پوشش خبری قرار بدیم. به محض اینکه رسانه ها رو باز کردم دیدم که گزارش دادن یک حادثه امنیتی مشکوک در جنوب اسرائیل در جریانه، ولی بلافاصله همزمان با اون موجی از گزارش ها در رسانه ها منتشر شد و بلافاصله رادیو و شبکه های متعدد تلویزیونی برنامه های تعطیل و عید خودشون رو متوقف کردن، خبرنگارا رو در همه جا مستقر کردن و همزمان با اون ما ناگهان با موجی از حملات راکتی به سراسر اسرائیل روبرو بودیم. آژیر خطر در اورشلیم به صدا در اومده بود و در مناطق مرکزی اسرائیل، و در همون حالی که من داشتم با سرپرستان روزانه رادیو فردا در تماس بودم، اونها هم این صدای آژیر رو میشنیدن و ما تصمیم گرفتیم که بلافاصله پوشش زنده این رویدادها رو شروع بکنیم و لحظه به لحظه میدیدیم که چگونه ماجراها گسترش پیدا میکنه.
این صدای آژیر رو من خودم هم فرنوش بارها شنیدم وقتی که داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم قبل از برنامه‌های اینکه برای اینکه هماهنگی بکنیم، و حتی یادمه که چند بار شما وقتی که در حال رفتن به سمت پناهگاه بودین این مکالمه رو ادامه دادین و بعدش هم روی آنتن اومدین. ایلیا، برامون بگو، مدتیه که در امارات هستی، برای پوشش خبرهای منطقه از ما دور شدی و اینکه بعد از حملات حماس طبعا امکان حضورت در غزه مهیا و ممکن نبود، اما برامون بگو از این یک ماه اینکه چگونه متوجه حملات شدی و واکنش ها در اطراف چگونه بود؟
بله مهدی، کلن سفر من به منطقه برای پروژه های دیگری بود، پروژه هایی که داشتیم اون رو پیش می‌بریم، از جمله ماجرای صلح عربستان و اسرائیل که بسیار هم گزارش‌ها که از این بود که نزدیک شده بود. در این زمینه داشتیم کار میکردیم و حتی در روزی که این حالت افتاد قرار بود با کسی مصاحبه کنم از داخل اسرائیل که از مسئولان سابق در یک سازمان اسرائیل قرار بود مصاحبه کنم، اما ناگهان در صبح روز 15 مهر تماس ما گرفته شد از داخل اسرائیل. یکی از خبرنگارانی که باهاش در ارتباط بودم خبر اتفاقات اون روز رو داد که مسئله به طور کامل باشد تغییر کنه سیاست کاری ما و پوششی که داشتیم میدادیم تغییر کرد و از آن روز در حقیقت کار فوق‌العاده شروع شد، یک کار کمپینی شروع شد که به همراه سایر همکارامون در رادیو فردا آغاز کردیم برای پوشش اون چه که در اسرائیل داره اتفاق میفته.
فرنوش، شما در این یک ماه گزارش هایی دادین و مخاطبان رادیو فردا شنیدن در مورد اوضاع و احوال مردم در اسرائیل، حالا به خصوص در اورشلیم که شما از نزدیک خودت شاهد اوضاع و احوال هستی. در این یک ماه اوضاع چگونه است؟ آیا بعد از گذشت یک ماه همچنان وضعیت به صورت حالا ابتدای حملات حماس و این جنگی که آغاز شد غیر عادی هست، یا اینکه روال زندگی تا حدی به وضعیت سابق بازگشته و نزدیک شده به اون اتفاقاتی که یک ماه قبل از این حمله شاهدش بودیم؟
مهدی گرامی، تصور میکنم که اسرائیل بعد از حمله 15 مهر و قبل از اون کاملا در تاریخ خودش متفاوت شده و از این به بعد هم جهان با اسرائیل از نوع دیگری هم در صحنه سیاسی، اجتماعی، نظامی و امنیتی روبرو خواهد بود. ببینید، اون حمله در شرایطی رخ داد که اختلافات اجتماعی و سیاسی در 10 ماه قبل از این جنگ در سراسر اسرائیل گسترش پیدا کرده بود. بحث مسئله طرح تغییرات قضایی مورد نظر دولت نتانیاهو بود. به یاد داریم که نخست وزیران پیشین، رؤسای ستادهای امنیتی، تمامی مقامات مهم، نظامیان بلندپایه، اطلاعاتی های پیشین، گروه بزرگی از مردم اسرائیل 10 ماه تمام علیه نخست وزیر و دولت او تظاهرات می کردن و بسیاری از اونها گفتن که اگر ارتش نیاز به خدمت ما داشته باشه ما دیگه وارد این ارتش نخواهیم شد. همچنین یادمون باشه که این حمله در شرایطی به وقوع پیوست که اسرائیل درست 50 سالگرد جنگ یوم کیپور خودش رو داشت برگزار می کرد، جنگی که با حمله غافلگیر کننده مصر و سوریه در سال 1973 در روزه بزرگ یهودیان یوم کیپور بر اسرائیل حادث شده بود. هرچند اون جنگ سرانجام با نوعی پیروزی و برتری اسرائیل تموم شده بود، ولی چون نکته غافلگیر کننده در اون داشت، اسرائیل 50 تمام هنوز داره بررسی میکنه چرا غافلگیر شد. الان با گذشت 50 و 1 روز، حتی من فکرم این 50 و 1 روز اصلا میتونه عنوان چند فیلم سینمایی و مستند بشه. بعد از 50 و 1 روز آمدن و دوباره اسرائیل در حالی که از نظر اطلاعاتی و نظامی برتر در تمامی منطقه و حتی در همتراز ابرقدرت‌های جهان میدونست، بازم با همین غافلگیری روبرو شد.
و فرش نگاه کلانتری دارین شما نسبت به این ماجرا؟ اگر بخوایم ریستر بشیم به جریان زندگی مردم، آیا مردم از اون شوک اولیه خارج شدن یا اینکه هنوز اثرات اون شوک و اون فضای تنش‌آلود در اسرائیل، در کوچه و خیابان، حالا در اورشلیم که شما هم شاهدش هستین وجود داره؟
از اونجا که نقش رسانه ها واقعا در اینجا خیلی خیلی مهمه، از اون روز اول تا به امروز تمامی اون فیلم هایی که از روی لباس خود شبه نظامیان حماس گرفته شده یا فیلم های اتفاقی دیگری که تازه داره کشف میشه، فیلم هایی که از روی دوربین ها در اماکن عمومی بوده، این فیلم ها مرتب نشون میده که چه رویدادهایی در همون روز اول رخ داده بود، چطوری این 58 کیبوتس و شهرک سوزانده شدن و نحوه ورود این شبه نظامی ها چطوری بود و خانواده ها چه سرنوشتی پیدا کردن و رسانه ها مرتب تا به امروز هر روز دارن با این خانواده های 1500 کشته شده حدوداً صحبت میکنن. اینها تأثیرات شگرف و عمیقی در هم در نگاه مردم و هم در مواضع اونها داشته و میتونم بگم که اتفاقاً برعکس، اون روزای اول هنوز درک نکرده بودن که سخن از چه حادثه عمیقیه، مخصوصاً که 241 گروگان هنوز در غزه وجود داره. نه، هنوز اون شک وجود داره.
و ایلیا، فکر میکنم که اصلی ترین مشکل تو ارتباط گرفتن با غزه بوده، اون هم با توجه به قطع بودنهای گاه و بیگاه اینترنت و راه های ارتباطی. در جلساتی هم که حالا پیش از آغاز کار هر روز با هم دیگه داشتیم، یکی از چالش ها این بود که چگونه قراره که با غزه ارتباط بگیری. برامون میگه از این چالش ها در این 30 روز 31 ماه؟
بله مهدی، به هر حال اتفاقی که روز 15 همه رخ داد بر همه رو شوکه کرد، چه همطور که فرنوش گفت در اسرائیل، چه در مناطق جهان، در کشورهای جهان و کشورهای